سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اینستیتوت اقتصاد و صلح میگوید طالبان در سال 2018 میلادی مرگبارترین گروه تروریست در جهان بودند. یک سناتور آمریکایی میگوید مصارف تریلیون ها دلاری در افغانستان باید متوقف شود. در ادامه این برنامه من هارش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر می گوید مبادله سه زندانی شبکه حقانی باعث نگرانی است. رئیس جمهور افغانستان قتل وحید مجدرا تقبیه می کند. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران می خواهد که به تفصیل وضاحت دهد که چرا آثار یورانیم در یک سایت اعلان نشده در این کشور دریافت شده است. و کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی می کند. مشروع اخبار. سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر می گوید مبادله سه زندانی شبکه حقانی باعث نگرانی است. پاتریشا گوسمن مسئول بخش آسیای این سازمان امروز بر رادیو آزادی گفت
این سه نفر در حالی رها شدند که نگرانی خانواده های قربانیان حملات آنان در نظر گرفته نشده و همچنان این احساس به آنان داده نشده که مسئولیت جرایم آنان در آینده به عهده کی خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان مبادله سه عضو شبکه حقانی با دو استاد پوهنتون آمریکایی را هفته گذشته اعلان کرده ابراز امیدواری کرد که این امر ممد تلاش‌های صلح و پایان یافتن جنگ در کشور شود. قصر سفید در پیام توییتر دیروز خود گفت که رئیس جمهور غنی گام‌های دلیرانه زیاد در راه صلح برداشته است، ولی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز گفت که برای یک صلح واقعی نظر بازماندگان قربانیان جنگ باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهور افغانستان قتل وحید مجده نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی را تقبیه می کند. اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری این حادثه را یک حمله تروریستی خوانده می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای پیگیری این حمله تروریستی به مسئولان امنیتی و عدلی هدایات لازم داده تا عاملان دستگیر و مجازات شوند. وحید مجده شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. او در این اواخر مهمان یکی از پروگرام‌های هفتهوار در امواج آزادی رادیو آزادی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه اولنده کام تاسوتا و محترم مومن منوتا. بلا خبر داده چه تر هیخو دیر دیتا روسا پوری در سولی پو بارکی دیر ترشی پا افغانستان که او پا نور حوادونو که در افغانستان پار تفی اولندشتی بیدی در
قبل از این ریاست اجرایی افغانستان و طالبان هم قتل آقای مجدرا تقبیه کرده است. مسئولیت این قتل را هنوز کسی یا گروه بدوش نگرفته، تحقیقات آغاز شده است. اولین پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان به ظرفیت 40 مگاوات امروز افتتاح شد. این پروژه با اشتراک دکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری و وزیر مالیه و مقامات ارشد وزارت‌های معدن و پترولیم و انرژی و آب و نماینده افغانستان برشنا شرکت به بهره برداری سپرده شد. این پروژه در ولایت جوزجان از طریق مشارکت عامه و خصوصی با سرمایه گذاری مبلغ 40 میلیون دلار آمریکایی از سوی شرکت بیات پاور تطبیق شده است. قرار است انرژی برق این پروژه از طریق شرکت برشنا به فروش برسد. گل محمد خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید
خوشبختانه تا فعلا بیش از 370 میلیون دلار در بخش تولید انرژی از منابع طبیعی و شمول تولید از انرژی خورشیدی که خوشبختانه 30 مگاوات در قندهار عمل عملاً به تولید آغاز کرده و امروز هم خوشحال هستیم که در تولید از منابع گاز طبیعی ولایت شبرغان ما اشتراک میکنیم.
همزمان با افتتاح این پروژه، توربین گازی برق وارداتی ترکمنستان نیز قطع نگردیده و باشندگان ولایت فاریاب، سرپل و جوزجان هم از برق یتیمتاق شبرغان که از گاز طبیعی این ساحت تولید شده و هم از برق ترکمنستان استفاده می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران میخواهد که به تفصیل وضاحت دهد که چرا آثار یورانیم در یک سایت اعلان نشده در این کشور دریافت شده است. معلوماتی که مقامات ایرانی در این مورد به مسئولان این سازمان داده اند به نظر میرسد که طرف قناعت آنها قرار نگرفته است. این موضوع تنش‌ها درباره اقدامات ایران مبنی بر کاهش تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 را که آمریکا سال گذشته از آن خارج شده افزایش می دهد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی می کند. خانواده ادریس خطا گفته است که درباره بودو باش و هیچ معلومات ندارد. او هفته گذشته با راننده خود یک جا در راه سوابه لادرک شده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سربر که تازه ترین اخبار جهان و افغانستان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. بر اساس گزارش اینستیتوت اقتصاد و صلح، طالبان در سال 2018 میلادی به حیث مرگبارترین گروه تروریست در جهان شناخته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد میگوید
طالبان یک گروه مستقل نیستند، اینا بر اساس پالیسی ها و نقشه های استخبارات بیگانه دست به کشتار مردم بیگناه ما میزنند.
وضعیت بیجا شدگان در ولایت سرپل چگونه است؟
آرش دیم که از دولت مرکزی ما میخواییم که برای ما یک صلح آرامی را بیارن، منطقه ما آرام باشه، ما بتانم آرام زندگی بکنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که یک سناتور امریکایی میگوید مصارف تریلیون ها دلاری در افغانستان باید متوقف شود. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید
بچه ها دختر من زیاد به من توجه دارن، همیشه پرسان مرا میکنن، همیشه مرا کمک میکنن. طبعاً پدر مادر به مقابل اولاد خود میروان باشه، همیشه از اولاد مواظبت خوب کنه، دیگه اولاد جامعه اگه اولاد خوب تقدیم میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شد. بر اساس گزارش اینستیتوت اقتصاد و صلح، طالبان در سال 2018 میلادی به حیث مرگبارترین گروه تروریست در سطح جهان شناخته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هرچند طالبان هنوز هم یک خطرند، اما اهداف بزرگ آنها از بین برده شده است. به گفته این شورا، هرچند نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ دست بالا دارند، اما حکومت همیشه تلاش میکند تا خشونت ها کاهش یابد. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
در حالی که در فهرست رده‌بندی تروریسم بین المللی طالبان مسلح با پیش گرفتن از گروه داعش کشنده ترین گروه ایراس‌افغان گفته شده است، اما حکومت افغانستان میگوید که در تلاش است تا زندگی مردم را از چنگ طالبان نجات دهد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این گروه هنوز هم یک خطر است، اما نیروهای امنیتی و دفاعی در از بین بردن آن دست بالا دارد.
طالبان یک گروه مستقل نیستند، اینا بر اساس پالیسی ها و نقشه های استخبارات بیگانه دست به کشتار مردم بیگناه ما میزنند. با وجود از اینکه ما از مقابله با اینها و رهایی افغانستان از شر از اینها خسته نشیم، ما دوام میتیم به سایر کوشش های خود به خاطر به میان آمدن صلح.
بر اساس گزارش سال 2019، شاخص تروریسم بین المللی که از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح نشر شده است، طالبان عامل کشتار 6103 تن در سال 2018 میلادی شناخته شدند. در این گزارش آمده است این شمار تلفات در افغانستان 38% کل قربانیان رویدادهای ایراس افغانانه را در جهان تشکیل می‌دهد. کارشناسان نظامی می‌گویند که طالبان مسلح در مقایسه با هر زمان دیگر در افغانستان فعالیت گسترده داشته و به همین علت آمار تلفات وارد شده در جنگ با این گروه بیشتر شده است. عتیق‌الله مرخیل، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت
این یک واقعیت است که طالبان در 18 سال گذشته بر ضد حکومت جنگیده و یک گروه بزرگ تروریستی اند. این گروه حمایت کننده هم دارد و کسی است که تمویلش می کند. طالبان در برخی مناطق نفوذ هم دارند. به این خاطر یک مانع بزرگ به شمار می رود.
اما طالبان این گزارش را نادرست می دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح بر رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می کنند به غیر نظامیان آسیب نرسانند. داعش پس از طالب دومین گروه خطرناک ایراس افغان خوانده شده است که بیشتر در کشورهای سوریه و عراق فعالیت دارد. بر بنیاد گزارش شاخص تروریسم بین المللی، گروه داعش در سال 2018 میلادی عامل کشتار 1328 تن بوده است، در حالی که این رقم در سال 2017 4350 تن گفته شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش، قربانیان رویدادهای ایراس افغانانه سال 2014 میلادی به این سو 52% کاهش یافتند. در گزارشی که از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح به نشر رسیده آمده است که هرچند در 4 سال گذشته شمار رویدادهای ایراس افغانانه کاهش یافته است، اما فعالیت‌های گروه‌های ایراس افغان در افغانستان دوچند شده است. این گزارش در حال نشر می شود که حکومت افغانستان برای کاهش خشونت ها و پایان جنگ در افغانستان روز سه شنبه انس اقانی، مالی خان و حافظ رشید سه عضو مهم شبکه یقانی را از زندان بگرام آزاد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید در رهایی سه عضو شبکه حقانی نگرانی های قربانیان در نظر گرفته نشده است. حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما قبل از این هدف رهایی این سه عضو شبکه حقانی را کاهش خشونت ها عنوان کرده بود. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
سازمان جهانی حقوق بشر با اشاره به رهایی سه عضو ارشد شبکه حقانی نگران افزایش فرهنگ معافیت جرایم است. پتی گاسمن، معاون مسئول آسیایی این سازمان، به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که در روند رهایی انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، سه تن از اعضای ارشد شبکه حقانی، نگرانی خانواده های قربانیان حملات این شبکه در نظر گرفته نشده است.
این سه نفر در حالی رها شدند که نگرانی خانواده‌های قربانیان حملات آنان در نظر گرفته نشده و همچنان این احساس به آنان داده نشده که مسئولیت جرایم آنان در آینده به عهده کی خواهد بود.
بانو گاسمن می افزاید این موضوع فرهنگ معافیت جرایم افرادی را افزایش خواهد داد که در افغانستان جنگ کردند. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر همچنان می گوید که در نظر نگرفتن نگرانی های خانواده های قربانیان در رهایی زندانیان نشان می دهد که این روند نادرست بوده است. این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر روز چهارشنبه در برگه توییترش نوشته بود که دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان در نتیجه تلاش های دولت های افغانستان و آمریکا رها شدند و این موضوع با پایان دادن به جنگ افغانستان و تأمین صلح کمک میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از اقدام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر رهایی سه عضو شبکه حقانی در بدل رهایی دو استاد پانتون آمریکایی افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده است که این اقدام بتواند در راستای تأمین صلح و ثبات در افغانستان مؤثر واقع شود. در همین حال کمیسیون حقوق بشری افغانستان میگوید که اگر به نگرانی های مردم پاسخ داده نشود، صلح واقعی در کشور تأمین نخواهد شد. ذبیح‌الله فرهنگ، مسئول رسانه های کمیسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
ما نگران از این مسئله هستیم که تبدیل نشود به معافیت، و اگر ما فرهنگ معافیت را ترویج بدیم، باز اما بحث مجازات کاملا به حاشیه کشانده میشه. ما نمیتوانیم به صلح واقعی پایدار و همشمول که مورد تأیید و تصدیق قربانیان جنگ باشد ما به اصول واقع برسیم.
پس از این تبادله زندانیان که حکومت های افغانستان و امریکا امیدوار بود در نتیجه آن خشونت ها کاهش یابند، در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای امریکایی در ولایت لوگر دو سرباز نیروهای خارجی کشته شدند که مسئولیت آن را گروه طالبان بر عهده گرفته است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
با برخی تیم‌های انتخاباتی که با تیم انتخاباتی دولت‌ساز پیوستند از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستند تا نتایج انتخابات این کشور را هر چه زودتر اعلام کند. آنها در یک نشست خبری تأکید کردند که کمیسیون مستقل انتخابات باید به فرمایشات هیچ کس توجه نکند و قانون را عملی سازد. این در حالی است که شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هشدار دادند تا زمانی که آرای معتبر از آرای غیر معتبر تفکیک نشود، اعلام نتایج برایشان قابل قبول نیست. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند تا حال کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری را مشخص نکرده است، اما دسته های انتخاباتی در این مورد دیدگاه های مختلف دارند. تیم تعهد و عمل به رهبری ابراهیم الکوزی و دو معاون تیم انتخاباتی از همپاشیده مسئولیت و عدالت و دسته انتخاباتی خادمین به رهبری عنایت الله حفیظ خواهان اعلام هرچه زودتر نتایج انتخابات شدند. محمد ابراهیم ملک‌زاده نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری با نمایندگی از این دسته های انتخاباتی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
ما با کمیسیون میگوییم که ما رأی دادیم، کمیشنران را آوردیم، ما از رأی خود دفاع میکنیم. قانون انتخابات در دستتان است، به حرف دیگران گوش ندهید. قانون را تطبیق کنید و جرأت کنید هر کسی را که برنده است اعلام کنید.
در این حال شورای کاندیدان ریاست جمهوری در یک نشست خبری با روز پنجشنبه گفت تا زمانی که آرای پاک از آرای ناپاک جدا نشود، آنان نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت. شهاب حکیمی به نمایندگی از این شورا گفت که بدون دادن قناعت به نامزدان نتایج نباید اعلام شود.
اگر آرای پاک از ناپاک جدا نشود، متخلفین و متقلبینی که آرای پاک از صندوقان داختن، اینا با محاکمه نرن. نتایجی که مدرایه برای شورای کاندیدا کاملا قابل قبول نیست، هیچ وقت ما به این تن نخواهد داده.
این در حال است که تقسیم اوقات اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا حال دو بار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقض شده است. از سوی دیگر مرزا محمد اقبر است، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که تلاش هایشان بر این است تا پس از تفتیش و بازشماری آرای تمام ولایات نتایج ابتدایی را اعلام کنند.
تلاش کمیسیون مستقل انتخابات این است به هر اندازه زودتر که شده بتواند نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام نماید. دروازه برخی از دفاتر ولایتی انتخابات هنوزم بسته هستند. تا زمانی که تفتیش و بازشماری آرای تمام ولایات تکمیل نشود، مطابق به قانون نتیجه اعلام نمی شود.
آقای اقبر است می افزاید که تاکنون تفتش و بازشماری 19 ولایت تکمیل شده است و این کار در برخی از ولایات جریان دارد و در 6 ولایت دروازه های دفترهای ولایتی از سوی تیم های انتخاباتی بسته شدند. حق پرست در واکنش به گفته های شورای کاندیدان ریاست جمهوری می گوید که آنان مطابق قانون عمل می کنند. انتخابات ریاست جمهوری با تاریخ 6 میزان امسال برگزار شد، اما آرای تصفیه شده بایومتریک از سوی کمپانی در ملوک در زمان معین آن به کمیسیون سپرده نشد. با گفته کمیسیون، یکی از عوامل تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مداخله دسته های انتخاباتی در کار این کمیسیون بوده است.
برخی چهره های نزدیک به وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغان، ادعا می کنند که آقای مژده توسط برخی حلقات در حکومت ترور شده است. حکومت افغانستان این ادعا را رد کرده و وزارت امور داخلی افغانستان می گوید تلاش ها برای دستگیری عاملان این جنایت آغاز شده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از ترور وحید مژده، از تحلیلگران سیاسی افغانستان از روی خانواده‌اش میگویند پلیس تا حال موفق به شناسایی عاملان این رویداد نشده است. بر بنیاد گفته‌های وزارت امور داخله، مژده شام روز چهارشنبه پس از ادای نماز شام، هنگامی که از مسجد به سوی خانه‌اش میرفت، از سوی دو تفنگدار موتورسایکل سوار کشته شد. فرد یا گروه مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته و طالبان با نشر اعلامیه کشته شدن آقای مژده را نکوهش کرده است. اما به گفته پلیس، تلاش ها برای بازداشت عاملان این ترور ادامه دارند. ریاست جمهوری افغانستان ترور آقای مژده را کار دشمنان افغانستان خوانده است و برای پیگیری آن به نهادهای امنیتی دستور داده است. با این همه، صفی الله مژده، برادرزاده وحید مژده، در صحبت با رادیو آزادی نهادهای امنیتی را به کوتاهی در تامین امنیت جان کاکایش متهم میکند.
کس دزگیر تا بالا نشدن و این خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده. سن دولت که سعی میکنیم یک دولت بسیار ضعیف متاسفانه میتونیم بگیم ناکاره داریم.
ولی بازم من ایس یک شهروند افغان خواست ما میاست که اینا را هر چیز تر دزگیر بکنن.
وحید مژده‌است، کارشناسان سیاسی در افغانستان بود که در کنار تحلیل موضوعات سیاسی بیشتر از موضوعات مربوط به طالبان به رسانه ها معلومات میداد. او در برخی موارد از سوی منتقدینش متهم شده است که در تحلیل هایش از طالبان جانبداری میکرد. برخی از کارشناسان سیاسی که روابط نزدیک با وحید مژده داشتند، عامل ترور آقای مژده را تحلیل و اظهارات بی پرده و روشن او میدانند. اسدالله وحیدی یکی از این کارشناسان و کسی که خود را در تحلیل‌های سیاسی هم فکر وحید مژده می‌خواند می‌گوید مژده را حلقات در حکومت ترور کردند. او در این باره از کسی نام نمی‌برد، اما می‌گوید چند پیش افراد حکومتی او و مژده را به مرگ تهدید کرده بودند.
توسط افراد بسیار معلوم در حکومت است که بر ما گفته شده که برای شما دور است، یا باید وطن را ترک کنین یا باید شما سکوت کنین، به غیر از او شما کشته خواهید شد.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با انتشار یک اعلامیه ترور وحید مژده را هدفمند خوانده و گفته است مردم افغانستان شک‌های بسیار جدی در مورد برخاستگاه و منابع این نوع ترور رزم دارن و بر این باورن که مسئولیت و وظیفه نهادهای دولتی حراست از زندگی و آزادی مردم است و نه برعکس آن. اما لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این ادعا ها میگوید اتهام های بی مورد در این باره منصفانه نیستند.
برچسب های بی مبنا و اتهامات بی اساس از طرف برخی از چهره های سیاسی افغانستان بخصوص در برابر این فرزندان صدیق منصفانه نیست و بدور از مساله اولیای کشور برشتر میشه.
وحید مژده حدود 60 سال پیش در ولایت بغلان به دنیا آمد. از او یک پسر و یک دختر به جا مانده است. ترور وحید مژده تنها رویداد حمله بر جان تحلیلگران افغانستان نیست. پیش از این زلمه وردک از کارشناسان نظامی در یک حمله مسلحانه جان باخت. نظر محمد مطمئن، حسن حقیار و احمد سعیدی از دیگر کارشناسان افغانند که پیش از این مورد حمله قرار گرفته و زخم برداشتند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بارنی ساندرز، یک سناتور آمریکایی، میگوید مصارف تریلیون ها دلاری در افغانستان باید متوقف شود. آقای ساندرز در یک مباحثه تلویزیونی با جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا گفت که وی در تفاوت با دونالد ترامپ در یک تویت صبحگاهی از خروج نیروهای آمریکایی از کشورها صحبت نمی کند، بلکه چون این کار باید در همکاری با جامعه جهانی صورت بگیرد و اگر نیاز باشد با طالبان نیز مذاکره شود. زرغونه منگل جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
بارنی ساندرز، سناتور مستقل ورمانت، جو بایدن، معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که ایالات متحده باید مصرف تریلیون ها دلاری در افغانستان را متوقف سازد. ساندرز که دیشب در اولین مباحثه تلویزیونی دموکرات ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا صحبت می کرد گفت یکی از بزرگترین تفاوت ها میان وی و جو بایدن حمایت ناگوار بایدن از جنگ عراق است. ساندرز گفت او رهبری مخالفت ها در برابر این جنگ را در دست داشت. ساندرز گفت به باور وی ایالات متحده به یک سیاست خارجی متفاوت نیاز دارد که در آن دانسته شود کی دشمن است. در چنین صورت امریکا نیاز به مصرف نظامی ندارد که بیشتر از مصارف نظامی ده ها کشور باشد.
I think it is time after spending many trillions of dollars.
به جای آن که تریلیون ها دلار در جنگ های بی پایان مصرف شود که منتج به مشقت زیاد و به جا شدن شمار زیاد افراد در منطقه شده، وقت آن است که نیروهای خود را به کشور برگردانیم. برخلاف ترامپ، من چون این کار را در یک تویت ساعت 3 صبح نمی کنم. من این کار را در همکاری با جامعه جهانی خواهم کرد و اگر نیاز باشد با طالبان مذاکره می کنیم.
سناتور ساندرز افزود ایالات متحده در پایان روز باید روی جنگ خود بر ضد تروریسم غور کند. جنگی که نه تنها شمار زیاد نظامیان آمریکایی را قربانی گرفته، بلکه آمریکایی های موجود در منطقه را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته است.
رادیو آزادی. در این فصل زمستان شماری از بیجا شدگان ولایت سرپل در وضعیت ناگوار به سر می برند. آنها در نتیجه افزایش ناامنی و جنگ ها در مناطقشان خانه و کاشانهشان را ترک کرده و در حومه شهر سرپل جا شدند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر در این مورد.
قسمی که مشاهده میکنید از روستای خود فرار کردیم. جنگ شدید بود. حالا نان خوردن نداریم. زمستان پیش روست. با ما کمک شود. دیگر چاره نداریم. این صدای نجیبه یکی از بیجا شده هاست که از ولسوالی سوزمقله به مرکز ولایت سرپل بیجا شده و کمک نیاز دارد. این خانم که 35 سال دارد، سه طفل قد و نیم قد یتیم خود را به مرکز سرپل رسانده تا از آسیب جنگ در امان بمانند. مانند نجیبه صدها خانواده دیگر نیز از اثر ناامنی ها خانه های خود را ترک کرده اند. عاطفه یک خانم دیگر که خود را باشنده ولسوالی سانچورک معرفی می کند می گوید: از خانه های خود جدا شدیم. اطفال ما سرلوچ و پایلوچ هستند. برای ما و اولاد های ما رحمتان بیاید. بای مراد باشنده ولسوالی گوزفندی نیز بیجا شده، اکنون با خانواده ده نفریش در حومه شهر سرپل بسر می برد می گوید:
تازا اواره شدیم که از دولت مرکزی ما می خواهیم که برای ما یک صلح آرامی را بیارن، منطقه ما آرام باشه، ما بتانم آرام زندگی بکنیم.
محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل وضعیت زندگی این بیجا شده ها را ناگوار دانسته می گوید که آنها دشوارترین روزهای زندگیشان را در سرما سپری می کنند.
این ماجرین در این فضای سرد و باز بدون امکانات با یک حالت فشار وخیم و نگران کننده بسر می برند.
در همین حال ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل می گوید کمیته حالت اضطرار این ولایت موظف گردیده تا به مشکلات بیجا شده ها رسیدگی کند.
مقام ولایت برای کمیته حالت اضطرار هدایت جدی داده که برای از خانواده ها بعد از سروه کمک رسانی بکنه.
بر اساس معلومات مقامات محلی ولایت سرپل در سال روان 1398 بیش از 1000 خانواده از ولسوالی های ناامن به مرکز این ولایت بیجا شده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک فعال حقوق بشر در پاکستان از مدت یک هفته به این سو مفقود الاثر شده است. ناپدید شدن افراد فعال در پاکستان سابقه طولانی دارد و مفقود الاثر شدن ادریس خطک شماری از فعالین حقوق بشری این کشور را نگران ساخته است. سرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک فعال حقوق بشر در پاکستان که در مورد یک قضیه تخطی جدی از حقوق بشری در این کشور کار می کرد، از حدود یک هفته به این طرف ناپدید است. ادریس خطک هفته گذشته از زمانی که راهی منطقه سوابی خیبر پختونخوا بود با رانندهش یک جا ناپدید شد. این موضوع را اعضای خانواده خطک دیروز ابراز داشتند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نگرانیش را در این مورد ابراز داشته و گفته است که ادریس خطک با احتمال قوی عمدن ربوده شده است. خطک باشنده نوشهر است و با Human Rights Watch و Amnesty International کار می کرد. ناپدید شدن هایی که قصدی در پاکستان سابقه دارد و از قضیه های بیشمار در مورد گزارش شده است. قبل از این در جریان عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی و حتی بعد از آن چندین قضیه ناپدید شدن افراد گزارش شد که جنبش تحرک پشتونها نیز در عکس‌العمل به همین ناپدید شدن‌های سوال برانگیز ایجاد شد. اعضای این جنبش می گویند هزاران پشتون توسط اردوی پاکستان گرفتار شده و بدون آن که محاکمه شده و حبس آنها اعلان شود مرده و زنده‌شان ناپدید شد. است. حکومت و اردوی پاکستان تا حال در مورد چیز نگفتند، ولی یک عضو حزب تحریک انصاف به رهبری صدر اعظم عمران خان در پارلمان پاکستان اقبال افریدی میگوید اردوی پاکستان کسی را بدون دلیل گرفتار نمی کند. افریدی در این حال گفته که اگر کدام اتهام رسمی در برابر ادریس خرتک نباشد آزاد خواهد شد. از اظهارات افریدی معلوم می شود که خرتک به احتمال قوی شاید گرفتار شده باشد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر میگوید مبادله 3 زندانی شبکه حقانی باعث نگرانی است. رئیس جمهور افغانستان قتل وحید مژده را تقبیح می کند. انجمن جراحان زون غرب می گوید با انجام موفقانه عملیات صحی دشوار در هرات، آمار مریضان که برای علاج به خارج می روند تا 50% کاهش یافته است. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران می خواهد که به تفصیل وضاحت دهد که چرا آثار یورانیم در یک سایت اعلان نشده در این کشور دریافت شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کند و یک دیپلمات ارشد آمریکا در شاهدی خود به مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ یک ملاقات خود با رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید را به این مشروط ساخته بود که او اعلان کند که درباره جو بایدن رقیب سیاسی ترامپ تحقیقات می‌کند.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو غیاسی و به تعقیب آن برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم بشنویم.
رقابت‌های منتخب کانفو در کابل امروز پایان یافت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان بر رادیو آزادی گفته در رقابت‌های کانفو 50 ورزشکار از 28 ولایت کشور به شمول کابل اشتراک داشتند. در پایان این مسابقات 4 ورزشکار برنده اعلام شدند. وی افزود که برنده این مسابقات با به دست آوردن سند‌های داوری می‌توانند مسابقات داخلی کانفو را نظارت و داوری کنند. در این مسابقات 3 دختر نیز شرکت داشت. کمیته ملی المپیک زمین موجود در محوطه این اداره را برای ساخت استادیوم ورزشی به فدراسیون هاکی واگذار کرد. این زمین به مساحت 13000 متر مربع بوده و روی آن جمنازیوم هاکی با هزینه 1,300,000 دلار آمریکایی از سوی فدراسیون جهانی هاکی شورای المپیک آسیایی و همکاری کمیته ملی المپیک کشور ساخته خواهد شد. با این حال مسئولان تربیت بدنی ورزش کشور میگویند ساخت مکان‌های ورزشی مناسب با معیارهای جهانی در رشد ورزش و پیشرفت رشته‌های ورزشی بسیار سودمند هستند. و یوفا جایزه مراحل مختلف مرحله نهایی یورو 2020 را اعلام کرد. بر اساس معلومات سایت خبری یوفا، آخرین دور مرحله گروهی شب گذشته با برگزاری 9 دیدار به پایان رسید و 20 تیم راه یافته به یورو 2020 مشخص شد و حالا تنها 4 تیم دیگر می تواند جواز حضور در یورو 2020 را کسب کند. 4 تیم دیگر باید برای کسب سهمیه در پلی آف با یک دیگر رقابت کنند تا حضور 24 تیم در یورو مشخص شود. یوفا برای تیم هایی که به مرحله نهایی راه یافتند و برای تیم هایی که به مرحله بعدی و قهرمانی دست خواهند یافت جوایز متفاوت و چشمگیری در نظر گرفته است. بر اساس خبر سایت یوفا، پاداش تیم قهرمان 34 میلیون یورو، فینالیست ها 10 میلیون یورو و نیمه نهایی 5.5 میلیون یورو تعیین شده است. جام ملت های اروپا 2020 16مین دور از رقابت های فوتبال یورو است که قرار است در تابستان سال 2020 برگزار شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا بعضی از والدین برای کودکانشان وقت نمی گذارند؟
زیاد خسته می سازن، زود خسته می شن، دیگه تحمل قدر ساتیری و زیاد کمرایشان باشن من ندارم شخصا خودم.
وقت گذاشتن به فرزندان چه تغییری را در آنها به وجود می آورد؟
به شدت به عزت نفسش کمک میکنه. خیلی از بچه و دخترایی که امروز کلان کلان آدم هاست و جرأت نداره، کم دل است، کم رو است، خجالتی است، شرمنده است و امسال هم اعتماد به نفس پایین داره. بزرگترین علتش این است که محرومیت داشته در کودکی از والدین.
چه باید کرد تا برای فرزندان وقت بیشتر داشته باشیم؟
لطف کنن کارهای دفتر را، کارهای دیگر را بعد از ظهر نبره. این مثلا یه کارهای دفتری نمیاره، دوسیه ها را، فایل ها را میاره یا در کامپیوتر یا موبایل مصروف میشه اینا. حداقل اینا رو میتونن. حداقل امی موبایل میتونه دور کنه چند دقیقه با بچش بشینه، که بچش گپ بزنه.
در برنامه این هفته حقوق طفل روی همین موضوع حرف میزنیم. روانشناسان به این باورند هرگاه برای فرزندان ما وقت بگذاریم، آنها بیشتر اعتماد به نفس می داشته باشند و در عرصه‌های مختلف تعلیمی و آموزشی از خود خلاقیت نشان می دهند. کودکان دوست دارند که با والدینشان باشند تا بیشتر احساس امنیت کنند. به باور روانشناسان هر قدر با کودکان وقت بگذاریم بیشتر به نفع آنهاست. اگر مصروفیت های والدین بیشتر است، روزهای رخصتی هفته را با کودکانشان سپری کنند. این موضوع را با مهمان برنامه پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در میان گذاشتیم. اما قبل از این که بحث را با استاد آغاز نماییم، نظریات تعدادی از مردم را پیرامون موضوع مشنویم.
شبانه هستم، تمام وقت خدا به کار، به پاکاری، به صفایی خانه، به چیزا نگذارن، بگذارن که اطفالشان هم به مادرشان، به والدینشان ضرورت دارن، نیاز داره و چه قسم میتونه اطفال خودانم در بعض کارا تشویق کنه، برشان موقعی بته، نظرشان بسنجه، ببینه که اطفالشان چی خواهش داره. تنها مهم نیست که والدین لباس اطفال خودا بشویه یا اطفالش دستوریش بشویه به مکتب روانش کنه، این تنها مسئولیت یک والدین نیست. والدین میتونه اطفالش مثل یک بزرگ، مثل یک کلان، مثل یک کسی که بالایش اعتماد داره، در از اون موقعی بته، از سخنای زورو بشنوه، او نظرش بخواه که او اطفال احساس بزرگی از خود نشان بده.
آرزو خراسانی هستم، باشنده کابل. من خودم شخصا وقتی که همراه اطفال بازی میکنم زیاد خوش دارم، دوست دارم که همراه دو تا خورزاده اگر کنم از همراه از باک بازی میکنم، زیاد خسته میسازن، زود خسته میشم دیگه، تحمل قدر ساتیری و زیاف که همراهشان باشم من ندارم شخصا خودم.
وقت داشتن به اعضای فامیل بسیار زیاد مهم است و اهمیت داره. طفل از مکتب کرده، از کودکستان و از محیط محل اجتماع خود پرورش بهتر در آغوش مادر میافه و طفل یکی از خاصیت های خوبی که داره است که به مور راه و قدم راه روش مادر زیادتر قدم میگذاره و هر آن کاری که مادر بگه به مو زیادتر اهمیت میده. بنان اگر یک مادر به طفل خود توجه نداشته باشه، بدون شک او طفل بار دوش جامعه میگرده و در آینده به کارهای دست خود زد که به ضرر خود، فامیل، خانواده و اجتماع خود گشت. بنان هر مادر باید نظر و تقسیم اوقات خود بر طفل خود وقت داشته باشه و از هر کار دیگه، کارهای بیرونی، اجتماعی یک زن و کارهای داخل خانه باید اولویت به کودک خود داشته باشه.
شنونده‌های عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس در پوهنتون تعلیم و تربیه، به این نظر است که وقت گذاشتن، احترام کردن و ارزش دادن به کودکان یکی از نیازهای اساسی آنهاست و وقت ما به کودکان ما وقت میگذاریم، آنها احساس امنیت میکنند. وقت برای کودک ما وقت میدهیم و برایش میگوییم که تو برایم مهم هستی، این کار ما برای کودک احساس آرامش میدهد. باقی عرف ها را در مصاحبه ای که با وی انجام دادیم میشنویم.
والدینی که بر اطفال خود وقت میگذارند و با اونا همیشه میباشند، اطفالشون در آینده چگونه؟
چند خصوصیت پیدا میکنه. اولی که به شدت به عزت نفسش کمک میکنه. کودک سلف استیم پیدا میکنه، یعنی عزت نفس، حرمت نفس پیدا میکنه. خیلی از بچه و دخترایی که امروز کلان کلان آدم هاست و جرأت نداره، کم دل است، کم رو است، خجالتی است، شرمنده است و امسال هم اعتماد به نفس پایین داره. بزرگترین علتش این است که محرومیت داشته در کودکی از والدین، برشان محبت نکرده، برشان ارزش نداده، برشان اهمیت نداده و او همونطور به اصطلاح خصوصیات شخصیتی شد ای شده که ناامن است، حس بی‌ارزشی میکنه، حس ناامنی میکنه، حس کمی میکنه، حس خلا میکنه و وقتی که در جامعه میه نشان میده کار خود. یک، دومی که وقتی که ما کودک را حمایت میکنیم، وقتی که ما کودک را دوست داریم، وقتی ما کودک را سپورت میکنیم، کودک از نظر ذهنی خوش میشه، راحت میشه و برشت ذهنیش بسیار مفید است و این سبب میشه که خوب فکر بکنه، خوب تصمیم بگیره، خلاق شوه، نوآور شوه، ابتکار کنه. و از نظر عاطفی شما میبینید که بیشترین مسائل را اونا میتونه خود حل کنه، یعنی وسواس نخواهد داشت، استراب نخواهد داشت، ترس نخواهد داشت و افسرده نخواهد شد و هراس نخواهد داشت، مسئول خواهد. یعنی هم از نظر ذهنی، هم از نظر روانی و هم از نظر عاطفی انسان مسئول و خوب خواهد.
والدینی که میگن ما طفل نیستیم، مثلا پدر و مادر میگن من خب طفل نیستم که با طفل بازی کنم، اطفالشان چگونه رویه می داشته باشن و آیندهشان چگونه خواهد بود؟
بند. مولانا برایشان یک جواب داره به ایمان داره. میگه چون با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید کشاد. و سعدی میگه که دبیر این دبستانم سر و کارم با طفلان است، بزرگی را چی نقصان است که سخن طفلانه بگویم. انسان نیاز داره، انسان نیاز داره که اگه خرد است یا بزرگ است برای شخصیت قائل شوی. وقتی من میگم کودک نیاز داره، پس این نیاز را بزرگا باید برآورده بسازه، این نیاز را باید بزرگا متوجه باشه. ای که کودک پدر میگه که من خود طفل نیستم و خوشتوک نیستم که کد کودک بازی بکنم، یکی از نشانه های ناآگاهی والدین است. والدین ناآگاه است. اگر آگاهی بیابه که ای وقت دادن، ای ارزش دادن و ای دوست داشتن چقدر به کودک مفید است، اونا کل وقت خود برش اختصاص خواهد داد. پس چرا اینا میرن در ادارات و کارهای سخت میکنن، کارهای شاقه میکنن، پول پیدا میکنن، نان میارن به اولاد خود؟ خب بالاخره این زندگی کلا اولادا است. ما اصلا صبح تا شب میتپیم به اولادای خود یک لقمه نان پیدا بکنیم و او طرف برش دو ساعت وقت نمیدیم، برعکس به دیگرات وقت میدیم. خود این پدر و مادر فکر بکنن که خودشان به وقت دادن نیاز ندارن. چقدر از شوهر خود شاکی است که به ما وقت نمیده، چقدر از همسر خود شاکی است که به ما زن وقت نمیده. اینمی احساس را، اینمی نیاز را ده چند صد چند در مورد کودک بساز.
در افغانستان خود میفهمین که همگی مصروف است، پدرها و مادرها در مجموع، یعنی وقت کم پیدا میکنن. کدام راه را پیشنهاد میکنین برشان که چی کنن؟
من به عنوان یک پدر که خودم پدر هستم، خودم اولاد دارم، من روزهای جمعه و شبانه با اولادای خود زیاد وقت میدم. روز جمعه من معمولا نکته اولادای خود هستم، یا تفریح میبرم شانه، یا که خودشان هستم، یا که همسرم اینا. و او وقتایی که کم فرصت دارم، اونمو فرصت را به عنوانی که من زیاد شاغل هستم، مصروف هستم، اونمو رو باید اختصاص بدم. یک مورد. دومی که خیلی از این کارها میتونه که خیلی از این مصروفیت ها میتونه که به ما کمک بکنه. مثلا او پدر و مادر که احساس میکنه که زیاد مصروف هست، اونم باید زیاد متوجه اولادای خود باشه. حداقل روزه جمعه و شنبه را، حداقل که بعضی اوقات بعضی دفترها و مؤسسات دو روزه رخصتی دارن، حداقل جمعه را اختصاص بده به اولادا، حداقل بعد از رسمیات را اختصاص بده به اولادا. اینجا است که ما به پیشنهاد به مادر و پدرایی است که لطف کنن کارهای دفتر را، کارهای دیگر را بعد از زور نبیارم، مثلا
خیلی از
دخاره نبیارم، مثلا این قد دوسیه را پتن کده پشت کده بیاره دخاره اسلامی کنه، این کار نکو. این مثلا یه کارهای دفتری نمیاره، دوسیه ها را، فایل ها را میاره، یا در کمپیوتر یا موبایل مصروف میشه اینا. حداقل اینا را میتونه، حداقل امی موبایل میتونه دور کنه، چند دقیقه با بچهش بشینه، که بچهش گپ بزنه. مثلا من بچه‌م در مکتب اولم رس و امروز صبح دیدم که ماه چهارمش، ماه چندم اصلا نفهم، که ماه چندمش نمراتش کم شده در انگلیسی. وقتی که نمرات انگلیسی شدیدم صبح که میبینم پارچه شمشه یادات چی میکنم و کتابچه نایش نمیبینم، من ناراحت شدم. و اگر من به اولادم وقت نمیدادم، من هیچ خبر نمیداشتم که انگلیسی کم برده یا در ریاضی کم برده. من امروز فهمیدم که باید سر بچه خود فکر کنم، سر بچه خود کار کنم که زبان انگلیسی خوب رشد بده. چون وضعیت شدیدم، اون پارچه شدیدم، اسنادای شدیدم، ام ورق شدیدم، به اصطلاح پارچه شدیدم. حالی من اگه وقت نمیدادم، من امروز نمیفهمیدم که من به بچه خود چی کمک کرده میتونم. صبح که من دیدم خواستمش، ناراحتم شدم که بچه امین نمره تو چرا کم، چهار نمره کم بود انگلیسی، این باید سرش کار کنی. من به امیش که انگلیسی خوانده، من برای گفتم که برو که تعمید کار کن، اما وقت یک فرصت داره و کار کنه. حداقل اینی میخوانه که مصروف است و شاغل است، موبایل کم کنه، کارای دفتر را به خانه نبیاره، روزای که فرصت است، مثلا در این مملکت خود روساتی هم زیاد داریم، اینا را میتونه که از اینا استفاده بکنه، جمعه را میتونه استفاده بکنن، حداقل مو جمعه را برای اولادا اختصاص بده. و ما هراس دارم، ترس دارم که اگر ما به اولادای خود وقت ندیم، یک وقت باز پشیمان خواهد شد. در قرن 21 پدر و مادر اردو اگر دست نده اولاد به بیراهه و انحراف میره، مجرم میشه، جنایتکار میشه و فردا دست شانده گردن خود مادر و پدر میره. اینقدر درد سر برشان پیدا کنه، اینقدر بدبخت کنه پدر و مادره که اصلا احساس هم نخواد کرد. ما روزو داریم که پدر و مادر قرن 21 با فکر ناب و خیرتمندی تمامش این مسئله را بپذیره که مسئولیت اولاد و تربیت اولاد هم کار پدر است هم کار مادر.
سلامت باشین استاد.
خواهش می‌کنم.
بوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد وقت گذاشتن با کودکان حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه این هفته آشیانه را تقدیم می کنیم. چرا برخی خانواده ها سخت گیر هستند؟ سخت گیری زیاد در خانواده چه زیانهایی را به بار می آورد؟ چطور می توانیم تندخویی را از خود دور کنیم و به جای آن از ملایمت کار بگیریم؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که در بعض خانواده ها چرا بزرگان خانه در هر کار قیدات زیاد را وضع می کنند؟ سخت گیری بیش از حد چه نارسایی ها را به دنبال دارد؟ و راه حل این موضوع چیست؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش و نظر عالم دین، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانوادگی را نیز داریم. من رویا مدونی هستم. اکنون گزارش را که مهری انوری را می کند می شنویم.
شنونده های گرامی، گفته می شود مسئولیت والدین در تربیت فرزند و انتخاب شیوه تربیتی مناسب معمولا دیده شده که والدین سختگیر در خانواده حاکم بر رفتار و اعمال فرزند است و هیچ یک از اعضای خانواده اجازه اظهار نظر را ندارند و دستوراتی که برای فرزندان صادر می کنند از آنان می خواهند بدون چون و چرا از این دستورات اطاعت کنند. خانم مهوش باشندی خیرخانه کابل می گوید که قید و قیود زیاد انسان را منزوی می سازد، چنانی که والدین من سختگیر بودند و بعد از فوت آنان با آزادی هایی که یافتیم زندگی ما متزلزل گردید.
در خانواده ما پدرم بود، مادرم بود، مادر کلانم بود و حتی بابا کلانم، چون از اونجا که از اون طرف بابا کلان و مادر کلان قیدگیری در خانواده ما رواج داشت، بالاخره پدرم و مادرم هم همین قیدگیری ها را تعقیب کردن میرفتن. بالاخره روز شد که پدرم هر رقمی که خودشان دلشان خواست به هر کسی که ما را دادن، نمیگفتن که آیا دختر ما رضایت داره نداره یا فرزند حتی بچه ما این رضایت داره که ما برش زن بگیریم. زندگی خودم بسیار بدبختیار دیدم، بسیار روزای بعد دیدم. بعد از فوت پدر و مادر چون بیادرها آزاد شدن، دیدن که والا بیا چیزی که جای جاده زندگی از پدر مانده بود او را به عیش و نوش مصرف کردن و برباد شدن. یک خورم هم خورد بود که او را پدر مادر من نامزد کرده بود، عروسی نشده بود، پدر مادر فوت کرد چون بر رضایتش نبود و او هم نامزدی خود فسخ کرده، تا هم روز او مجرد مانده و من خود مکارسی کردم. هم مثل همی پدر مادرم شوهرم یک آدم قیدگیر بود، تا هم روز من به قسم بدبخت ماندم. زندگی بر من یک زندان است.
اکثرا والدین به خصوص پدرها با فرزندان همانطور رفتار می کنند که والدین خودشان با ایشان رفتار کرده اند، تا جایی که روشها و الگوهای تربیتی آنها به طور مستقیم با خصوصیاتی که مایلن در فرزندانشان وجود داشته باشد رابطه دارد. بنابراین چگونگی روابط میان اعضای خانواده و طرز ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت آنها اهمیت زیاده دارد. مریم باشندی سرک پنج تایمنی می گوید بالای من هیچ گاهی سخت گیری نشده است و خودم هم سخت گیر نیستم، چون با نرمی و ملایمت می توان انسان را رام کرد.
ولو سختگیری خب کار خوب نیست کنم و قابل اطفال سختگیری کنم. اطفال والدین حقوقشون که صحیح تربیه کنم و شکر سی اولاد داشتم ارتش پانتون خواندم و هیچ وقت سختگیری نکردیم. هر خواستی که اولاد کرد خواستاشتن برآورده کردیم. شبر مصر من سختگیری نکرد بسیار اگه مرد فامیده بود. ما که مقابل اولادای خود سختگیری نکردیم. طبعا اولادای ما متر بروی بسیار خوب کلان شدن. چرا اولادای دلسوز میربان. همین اولادای ما بسیاری کسا در خارج هستن هیچ مادر خودم به فامیل خود قدر توجه نمی داشته باشن. مگم دختره که ما بچه و دختر من زیاد به من توجه داره. همیشه پرسان مرا میکنه همیشه از من مرا کمک میکنن. طبعا پدر مادر به مقابل اولاد خود میربان باشه. همیشه از اولاد مواظبت خوب کنه. طبعا دیگه اولاد به جامعه اولاد خوب تقدیم میشه.
غالبا والدین سختگیر خود را منطقی نیست تصور میکنن و برای هر کارشان دلیل میتراشن. ولی غیر مستقیم به خاطر سختگیری آنهاست که کودکان فرمانشان را اجرا میکنند، نه منطقشان. محمد صابر کارمند اجیری یکی از دفاتر دولتی که به گفته خودش بالای او نیز سختگیری زیاد بوده که تا امروز به مشکل دست و گریبان است.
سختگیری باعث پسرفتگی اعضای خانواده میمونه و این سختگیری با بالاتر برای خانمای خانه است و طفلای خانه است که از طرف شوهرشون زیافتر صورت میگیره و این سختگیری کدام نتایج مثال خوب نداره. نتایج بعدش همیست که از اجتماع پسرفته میمونه تو احساس تنهایی میکنن، فکر میکنن خلبت ما دنیا آدمی حالت میمونیم دیگه، تو امید با آینده ندارن. سر خودم سختگیری شده بود دیگه، اگه سختگیری نمیشه شاید ما در یکی از وزارت خانه ها رئیس اجیر نمیبودم. اگه سختگیری نمیبود در زندگی مثال از طرف خانواده شاید امروز میتونستم یک چوکی ماموریت مدیریت بگیرم.
در این میان اکثر صاحب نظران معتقدند که بهترین روش بین اعضای یک خانواده فضایی است که نه نظیر خانواده های سختگیر و مستبد فرزندان در آن دچار محدودیت مطلق از طرف پدر و مادر شوند و نه از آزادی بیش از حد نظیر خانواده های لاقید برخوردار باشند، زیرا وظیفه مهم خانواده تأمین آرامش و امنیت اعضای آن و تعلیم و تربیت فرزندان است. پوهنمل روح افزا امین استاد فاکولتی علوم اجتماعی پوهنتون کابل می گوید اگر خانواده ها سختگیری را تا یک حد و حدود در نظر بگیرند درست است، در غیر آن زندگی برای افراد خانواده مشکل آفرین می گردد.
اگر فراتر از حد و حدود که در رسوم هنهنات و کنفرما هست فراتر از او سختگیری خود به حد زیاد تطبیق کنن در خانواده، امکان از این میره که بالاخره امو افراد خانواده از چارچوکات رسوم هنهنات پای خود فراتر بگذارن و از امو چوکات رسوم هنهنات تا بیرون شوند و در یک رای منحرف سوق داده شوند.
از نگاه آموزه های دینی بهترین رفتار اعتدال است. خانواده های میانه رو هیچگاهی با مشکل مواجه نمی شوند. حضرت پیامبر اسلام نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم می گوید فرزندانتان را گرامی بدارید و برخورد خود را با آنان نیکو کنید. مولوی رضوان الله یکی از علمای دینی در مورد سختگیری از نگاه دین مبین اسلام می گوید
اصلا در اسلام سختی نیست. اول باید ما شما باید بفهمیم که اسلام سختی ناجایز را قبول نمی کنه. که ما شما باید در خانوادگی بسیار از شفقت، مرحمت، از انحطاف قرار بگیریم. با می خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه یک صحابی است بچه گرفته بود، زید بن حارث. او میگه که 10 سال ما که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه خدمت کردیم، یک روز قسم میکنه که ما را روان کرده که از دکان یا از بازار چیز بگیری. ما بسیار وقت که میاندی ولایش مصروف شدیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از بسیار وقت زیاد آمد، ما که دیدیم خفه شدیم که ممکن ما را بزنه. او که آمد دست مبارک خود سر سر ما تیر کرد که چرا اینقدر ناوقت کردی. ای با ما شما چی است؟ یک اصل است که سختی نامشروع باید در خانوادگی نکنیم. ای که در سختگیر نشوه والدین که خدا نخواسته سختی باعث بیرایی بچه بگرده، ای از لحاظ شریعت صحیح نیست.
برنامه خانوادگی آشیانه هر هفته به روزهای پنجشنبه و شنبه از امواج رادیو آزادی پخش می‌گردد.
دوستان گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با این موضوع گرفتیم که سختگیری خوب است یا نه.
اسم ما اسلام الدین است از ولایت بدخشان. چون زندگی سخت بالای فرزندان چی دختر باشه چی پسر باشه از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی وضعی صحیح نیست. تا حدی ما در خانه سختگیر بودیم ولی ما به تلاش خود یک جا رساندیم.
اسم ما بی بی سالی است، باشنده قلای وکیل. سختگیری در خانواده بر نظر ما هیچ خوب نیست. ما یک مثل تیر میکنیم، میگه مگر دختر خراب باشه در قوطی حتارم که نگاهش کنی کار خدا میکنه، اگر خراب نباشه در بین لکا مردم که علاج بیتی سربلند سرفراز پس پیشید نگه.
شنونده های عزیز، سختگیری چی عوامل دارد؟ سختگیری های بی حد چی تأثیر ناگوار بالای فرد و جامعه دارد؟ چگونه می توانیم از قیودات نادرست جلوگیری کنیم تا یک خانواده نرم خود داشته باشیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکار مهری انوری با پوهندوی زلمه هوتک، استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل که کارشناس امور خانوادگی هم هست انجام داده است می شنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا برخی خانواده‌ها زیاد سختگیر هستند بالای افراد خانواده، میشه عواملش را بگوین؟
اولی که به صورت کل سطح آگاهی جامعه افغانستان بسیار در یک حد محدود و پایین، در یک سطح بسیار نازل قرار داره. این باعث از این میشه که محدودیت‌ها را به حال اطفال و نوجوانان و در خانواده‌ها یا بگذارن. دوم، چون سواد کافی در جامعه وجود نداره، ما می‌بینیم بحرانی که امروز افغانستان را فرا گرفته در طی 40 سال، دروازه‌های مکاتب روز به روز بسته شده میره و مردم افغانستان از این کاروان بسیار عقب مانده که تاثیرات سوش بالای خانواده‌ها و فامیل‌ها است. سوم، مردم آگاهی بسیار دقیق و تحلیل دین نداره.
میشه برامو بگوین که سختگیری زیاد در خانواده‌ها مخصوصا بالای اعضای خانواده چی تاثیرات شاید داشته باشه بالای افراد خانواده و همین قسم در جامعه چی تاثیرات داره؟
تاثیرات بسیار سو داره. وقتی که ما محدودیت به حال اطفال یا در خانواده‌ها یا به خانواده وضع می‌کنیم، ما هم ابعاد شخصیتی می‌کشیم و واضحه که اجتماع تاثیر زی بالا اجتماع است. او فردا جز از این اجتماع است. او جوان میشه و به اغالت میرسه که هیچ گونه در حقیقت بازو زمان است که کاروان از پیش گذشته. این هم محدودیت به حال اجتماع، به حال خانواده و به حال یک کشور بسیار اثرات ناگوار سو و منفی را به جا میگذارد.
باز به همین عقیده هستند که سختگیری یعنی تا یک حد درست است. آیا از نگاه اجتماعی به نظر شما سختگیری درست هم است یا نه؟
خب فرق میکنم، اما جامعه افغانی ما یک جامعه بسته است و این جامعه تا 40 سال ما تنها که اقتصاد ما از دست دادیم، بزرگترین چیزی که ما از دست دادیم فرهنگ ماست. تا یک زمانی که اطفال خودشان به پای خود استاد شوند، خوبی ها و بدی های خود در حقیقت درک کرده بتوانند و مسیر زندگی خود تعیین کرده بتوانند، تا اون زمان محدودیت نه بلکه به راهنمایی ضرورت دارند. سختگیری که بتونه شخصیتشان نکشه، استعدادشان نکشه.
چطور میدانیم که خانواده هایی که زیاد سختگیر هستند راه حل این موضوع چیست؟
خب برای این کار اول خود کار یک دوامدار است، کار بسیار بزرگ است، این وقت زمانگیر است. به خاطر ما به این باور هستم که اولین کاری که ضرور است آگاهی هم ضرور است. ما چطور بتانیم ذهنیت ها را، مفکوره ها را، یا بگیم مغز ها را چطور روشن بسازیم که اونا خودشان به قانع شوند که این محدودیت به حال از اطفال یا به حال از خانواده ها عواقب بسیار ناگوار برای خودشان و بر اجتماعشان داره. اینا باید به اون حد آگاه شوند که اونا را من حیث اعضای متساوی حقوق و برابر با خود در حقیقت قلمداد کنن و امو ارزش و امو اهمیت برشان داشته باشه. یک. دو، از لحاظ اسلامی علما دین، شخصیت های مذهبی خصوصا ملا امام ها در مساجد مکلفیت بسیار بزرگ دارن که اونا از طریق منبر، از طریق محراب چنان ذهن ها را تنویر کنن یا آگاهی بتن که اونا به حال خانواده ها محدودیت وضع نکنن. سه، سنت ها در مجموع شکستنده شود تا ما بتونیم محدودیت ها را و راه حل برای رشد شخصیت ها یا بگیم رفع از این محدودیت ها برای جوامع و خصوصا برای خانواده ها ما داشته باشه.
یک جهان تشکر، ممنون شماست.
شنونده های عزیز، بزرگان گفتند اندازه نگهدار که اندازه نیکوست. به همین امیدواری که انسان در هر کار حد اوسط را در نظر داشته باشد، یعنی نه سخت گیر افراطی و نه بی‌پروایی که سبب بی‌بندوباری اعضای خانواده شود، برنامه را به پایان می‌بریم. شاد و موفق باشید.
شگرم واقعا
بندگان خویت ما بندگان خویت